بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در بحث تعارض احوال بحثمون به این نکته رسید که مرحوم آقای آخوند برای لفظ پنج حالت رو و پنج حال رو ذکر کردند. این حالات پنجگانه عبارت بودند از تخصیص، اشتراک، مجاز، اضمار و نقل. گفتیم برخی دیگر از بزرگان هم سه حالت دیگر رو هم اضافه کردند که عبارت بود از تقیید، استخدام و نسخ. برخی دیگه دو حالت دیگر رو هم اضافه کردند که عبارت باشه از کنایه و تضمین. با این حساب میشه 10 حالت از حالات لفظ که بر لفظ احیاناً عارض میشه. توضیح دادیم در رابطه با اینها که اینها به چه معنا هستند. در عباراتمون، در برگه هامون هم هست، با توجه به اینکه روز چهارشنبه این موارد رو، مثال هاشو گفتیم، دیگه بحث رو توسعه نمیدیم و روشنه که به چه معنا هستند. منتها بحث در این، در تعارض احوال، پیرامون اینه که اگر بین هر یکی از این حالات دهگانه و معنای حقیقی اختلاف شد، مثلا ما نمیدانیم که در اینجا نسخ شده یا حقیقت کماکان برقرار، نمیدانیم آیا این عبارت به معنای حقیقیشه یا معنای تضمینی در بر داره، نمیدانیم حقیقت یا مجازه، حقیقت یا منقوله، حقیقت یا تخصیص خورده. در هر کدوم از اینها مرحوم آقای آخوند میفرمایند که در تمام اینها حقیقت بر اون حالت دیگه مقدم میشه و علتش هم همون اصل عقلایی است. در حقیقت اینها اصول لفظیه وجود داره که این اصول لفظیه در کلمات اصولیین به انواع مختلف و بیانات مختلف مطرح شد. خب من اینجا تا اونجایی که استقرا شد 20 اصل لفظی که در کلمات بیان شده مورد اشاره است. دو سه تا نکته داره این اصول که آیا یک، این اصول آیا هر کدوم یه اصل مستقلند یا اینها صغریات اصالت الحقیقه. اصالت الحقیقه چطور ما میگیم اصالت الحقیقه در مقابل چی میاد؟ در مقابل مجاز مثلا در کلمه میاد، در مقابل مجاز در اسناد میاد. دیگه نمیگید که یک اصل عدم مجاز در اسناد، اصل عدم مجاز در کلمه، اصل عدم مجاز استعاره، اصل عدم مجاز مرسل. اینجوری که نمیگید، یک کلمه میگید اصالت الحقیقه همه رو شامل میشه. در اینجا هم یک کلمه بگید آقا اصالت الحقیقه در حقیقت اصل عدم نقل هست، اصل عدم مجاز هست، اصل عدم قرینه هست، اصل همه اینا رو شامل میشه. این به دنبال این نباشید که اینها رو همه رو یک اصول ممتاز مستقل فرض کنید. این اصول رو ببینیم، چون اصولش تو بقیه جاهای بحث هامون به دردمون میخوره، که اگر این اصول رو بتونیم به اصالت الحقیقه برگردونیم یا نتونیم برگردونیم، بحثای زیر مجموعه‌ای داره که میره. پس تا حالا چه گفتیم؟ مرحوم آخوند رو کلامشون رو خوندیم که فرموده بودن لفظ پنج حالت داره، در دوران بین حقیقت یا هر یکی از اینها ما معنای حقیقت رو میگیریم الا اینکه قرینه صارفه‌ای باشه. بعدیشون میگفت در دوران البته هر کدوم با دیگری نمیتونیم، که حالا به این خواهیم رسید. بعد گفتیم یه اصولی در کلمات آقایون هست. یکی از اصولی که گفتن اصل عدم اشتراک. ما یقین داریم لفظ آب درباره همین شیء سیال وضع شده. نمیدونم آیا به صورت مشترک لفظی برای معنای دیگه هم وضع شده یا نه. گفتن اصل عدم اشتراک. یکی دیگه گفتن اصل عدم نقله. میدانیم که این لفظ آب برای این مایع سیال وضع شده. نمیدانم آیا نقل از این پیدا کرده به معنای دیگری یا نه، اصل عدم نقله. سومی اصل عدم مجاز، که خب معروفه دیگه، توضیح نداره. چهارم اصل عدم تخصیص. الان به شما میگه اکرم العلماء، نمیدونید آیا مرادش همه علماست که عموم باشه یا مرادش بعضشونه، یعنی بعدها تخصیص زده. اصل عدم تخصیص. پنج اصالت و عدم تقیید. به شما میگه اکرم العالم، معناش مطلقه. نمیدونی آیا قیدی زده اکرم العالم العادل یا نه، میگید اطلاق به قوت خودش باقیست. اصل بعدی اصالت عدم اضمار. به شما میگه برو خونه بخر. نمیدونید آیا همین معنا مرادشه یا چیزی در ضمیر بوده، چیزی پنهان بوده. یعنی مثلا گفته باشه برو در خونه بخر، درب افتاده باشه. چقدر فرق بین معنا. گفته باشه برو قفل در خونه بخر، برو عکس خونه بخر. از این مثالایی که میشه پیدا کرد. خب اصل عدم اضماره. اصل بعدی نسخ. نمیدونیم آقا این لفظ در این معنا قبلا بوده، آیا از این معنا نسخ شده، آیا از این معنا خارج شده. اصل بعدی اصالت و عدم الخطا، چون یکی از بحث حالات لفظی ما بحث خطاست. ما بسیاری از اوقات در الفاظمون و در کلماتمون اشتباه میکنیم. این خطا از مواردی است که بسیار زیاد هم اتفاق میفته. یادتون باشه یکی از مهمترین اشکالات ما بر بحث تبادر، برای اینکه تذکار کنیم که دوستان مباحثه اگر نمیکنن یادشون بیاد، همین خطا بود. گفتن تبادر علامت حقیقته. گفتم از کجا معلوم که خطا نداشته باشه؟ شما الان میگی این معنا در ذهن من متبادره. خب در بر شما متبادره، چجوری میتونی بگی عرف معناش همینه، معناش در زبان فارسی اینه؟ شما اشتباه میکنی. اصل عدم خطا. حالا اگر کسی صحبت کرد به شما گفت فردا نهار بیا خونه ما، شما احتمال میدی که این آقا اشتباه کرده باشه. اصل عدم خطا. اصل بعدی اصالت و عدم اخفاء القرائن سهوًا. میگیم آقا احتمال داره این که گفت فردا زور نهار بیا خونه ما یه قرینه‌ای بوده، این قرینه افتاده. مثلا گفت فردا زور نهار بیا منزل ما، با خودت غذاتم بیار. ما ممکنه یه همچین قرینه هم بعدن گذاشته. احتمال میدیم سهواً قرینه بوده افتاده، اصل عدم وجود قرینه سهوی است. اصل بعدی اصالت و عدم الابهام عمدن. یه کسی به شما میگه فردا بیا خونه ما، شما میگی که این مطلقه یا نه؟ هر ساعتی برم، ساعت اول برم، دوم برم، صبح برم، عصر برم، میگیم نکنه این مبهم گفته. یعنی چی؟ یعنی ساعت خاصی مد نظرش بوده اما عمدن مبهم گفت که من مثلا تلفن بزنم. اصل عدم ابهامه، نمیخواسته واقعا ابهام گویی بکنه، نمیخواسته اجمال گویی کنه. بدونیم سر بی صاحب نتراشیم، بدونیم کجا رو داریم میگیم. پس اگر به شما جمله ای رو گفت، شما احتمال میدید این به این به این گستردگی مد نظر طرف نیست. وقتی به شما میگه فرض بفرمایید که فردا بیا پیش من، ما میگیم بعیده که این از صبح اول وقت تا غروب هر وقت باشه. بعد میگیم خب اگه میخواست قید خاصی باشه میگفت، پس عمدن نمیخواست مبهم گویی کنه. اصل بعدی اصالت و عدم تقیه. ما روایتی از کسی میرسه، مثالامون همه عامیانه و عرفیه، مثالای عرفی بزنید. تو کوچه دارید میرید، به یه نفری میرسید، میگه احوالت چطوره؟ میگه الحمدلله خیلی خوبم، ولی سه چهار تا اونجا واسطادن. میگه نکنه این به خاطر اینکه از اونا ترسید گفت من حالم خوبه، چون دید الگ بگه منو زدن، دوباره بعد اینکه ما را ازش جدا شدیم دوباره پس دیگه میزننش. اصل عدم تقیه است، ظاهر کلامش اینه که گفته خوبه، خوبه دیگه، الا اینکه یه قرینه حالیه ای مقالیه ای چیزی باشه. اصالت و عدم الحزل و سخریه. یکی از بحثا اینه که نمیخواد شما رو دست بندازه. اگه کسی به شما گفت آقا فردا صبح بیا منزل ما نهار، حضرت عالی صبح باشی بری اونجا ببینی، به میگه برو دنبال کار زندگیت، عاشق علکی پشتی اومدی اینجا مکا خونه زندگی نداری، خودت مسخرت کنه. اصل اینه که انسانها در مقام سخن گفتن حزل و شوخی ندارن. وقتی دعوتت کرده واقعا دعوتت کرده، در مقام دست اندازی نبود. اصالت و عدم القرینه که خب معروفه. اصالت و عدم الاستخدام. استخدام روز گذشته گفتیم چی بود؟ اینکه شما یک ضمیری رو به معنای غیر معنایی که مصطلح شده باشه در کلام به کار ببرید، غیر معنایی که استعمال شده در کلام. مثالش این بود که در سعدی در ابتدای گلستان خوندیم که امید هست که روی ملال در نکشد، بدان امید از این سبب که گلستان نجای دلتنگی است، علل خصوص که دیباچه همایونش به نام سعد ابوبکر سعد بن زنگی است. خب این استخدام بود، چون اون بالا گلستان بدان سبب که گلستان نجای دلتنگی است، یعنی بالا گلستان. اون معنای دوم که دیباچه همایونش، این ضمیر شین که ضمیر معادل ضمیر هوی عربی است، این بازگشت به اون گلستان میکنه، اما به اون معنا نیست، معنا این کتاب گلستان. به این میگن استخدام. حالا اگر احیانا در یک کلام یه بار یک کسی به شما اینجوری حرف زد، گفت بیا منزل ما چون در منزل ما غذاهایش خوشمزه است، شما یه لحظه بگی که این شاید این شین استخدام باشه. یعنی چی؟ یعنی اشاره درست ظاهرش به منزل ماست، ولی یه مغازه‌ای هم اون بر کوچه هست اسمش هست منزل ما. یه مغازه سر کوچه‌تون، اسم مغازه مثلا میذارن اکبر مشتی، نمیدونم خادم محمد چلویی، از این چیزا، اونم از منزل ما. شما میگی بیا خونه ما، بیا منزل ما، چون غذاهایش خوشمزه است. این غذاهایش ظاهرش به منزل ما خونه ما داره، اما ممکنه بگید که این خواسته مثلا بزنه به خوشمزگی منزل غذاهای اون مغازه. اصلا یه همچین استخدامی وجود نداره. این اصالت و عدم الاستخدام خیلی توه، اگر از چیزایی است که بسیار کارگشاست، چون اگر نباشه تمام این روایات و اینا زمایری که توش هستن این احتمال توشون بره به هم میخوره. اصالت و عدم الکنایه. کنایه چیه؟ کنایه عبارت است از این که شما یه لفظی به کار ببرید در معنای حقیقی خودش هم باشه، علاوه بر اون لوازمش هم مد نظرتون باشه. مثلا شما به یکی میگی آقا نهار بیا خونه ما، واقعا من مد نظرت نهار بگی خونه ما بیاد معنا هست، اما یک گوشه کنایه هم توش داره. گوشه کنایه چیه؟ میخوای بگی تو که خونه خودت چیزی گیرت نمیاد، تو که آه نداری با ناله سودا کنی، میخوای اینو بگی. اصل اینه که مردم در گفتارشون یه همچین لوازمی، یه همچین گوشه کنایه هایی ندارن. اگه شک کردیم کنایه هست یا نه، هست عدم کنایه. مثال دیگه عدم تلویح، این که اشاره به چیزی داشته باشه. شما نمیدونید آیا این تلویحاً میخواد به شما یه نکته دیگه ای رو برسونه؟ اصل عدم تعریض، که این تلویح و تعریض میتونن هر دوشون به نوعی زیر مجموعه کنایه هم قرار بگیرن. حالا اگر نمیخوایم وارد بحثای لغوی بشیم، تلویح صرفا اشاره است، تعریض یک نوع گزندگی هم توشه، میتونن هر دوشون از اقسام کنایه باشه. شما میگید آقا این تعریض به ما داشت، اومد به من گفت به به خب عمامت چه خوشگله. این میخواد تعریض بزنه، بگه دیروز عمامت خراب بود، خب الحمدلله ریش خوبی پیدا کردی. میخواد بگه که حضرت عالی یعنی همیشه ریشات بد بوده، یا میخواد بگه مثلا سیبیلت کوتاهه. گفت طرف رفت بالا منبر، گفت این آقا چقدر عارفه، چقدر زاهده، چقدر این کریمه. گفت آقا تو در مقام تعریف از عرفان من نیستی، تو میخوای فقاهت من زیر سوال ببری. معروف مرحوم استبولحسن رفیعی قزوینی که یه مقطعی امام یه کتاب شرمنظومه اینا منگار پیششون خونده بودن، یه آدم شیرین مدرس قومم بوده، فلسفه میگفته. یه بار که یه کسی یه کتاب چاپ کرده به ایشون داده، کتابو گرفته، حالا کتاب تمام ارزشش به چیه؟ به نوشته هاشه، به محتواشه. گفته به چه چاپ خوبی داره، این عجب جلد کاغذ خوبی داره. خب این در تعریف کاغذ نیست، این در مقام تنقیص و تعریض نسبت محتوا. اصل اینه که این نیست. اگه میدانید هست بس دیگه ایست، شک دارید بگید نیست. بله گفتم لذا این دوتا میتونه زیر مجموعه کنایه باشه. اصل عدم ارشاد، یکی از فروضی که ما در بحث‌های اصول داریم بحث مولویت و ارشادیت. حضرت عالی الان یکی از بحث‌ها ارشاد به جزئیت، ارشاد به شرطیت، ارشاد به صحت، ارشاد به بطلان. ما بحث‌های ارشاد زیاد داریم در بحث‌های اصول که می‌رسیم. مثل اینکه حضرت عالی مثلا مثال بزنم، وارد مسجد می‌شی میبینی یه نفر واستاده به جای اینکه رو به قبله به رو به کاشون نماز میخونه، اشتباه. به جای اینکه رو به جنوب واسته مثلا رو به شرق واستاده. شما به چی میگی؟ میگی آقا نخون، نخون نماز نخون. این نهی شما دال بر حرمته؟ یعنی میخوای بگی الان اگه اینوری نماز خوندی فردا عقابت میکنه؟ نه، این نهی دال بر بطلانه، ارشاد به بطلان. نهیه اما ارشاد به بطلان. پس الزاماً هر امر و نهی به معنای مولوی، یعنی به معنای بعث و زجر نیست. اینکه شما رو باز داره یا تحریف بکنه نحوه العمل. شما رو شما به طرف میگی آقا نخون، نخون نهیه، اما این نهی به معنای حرمت نیست، بلکه این نهی به معنای ارشادیه. یعنی چی؟ یعنی میخوای ارشادش کنی به بطلان. اگه شک کردیم که آیا این ارشادیست یا مولوی، اصل عدم ارشاده، اصل عدم امتحان. حضرت عالی به یه کسی میگید که پاشو برو به پسرت، خدا انشالله یه پسر بهت بده کاکل زری به قول قدیمی ها، میگی آقا پاشو برو سر کوچه نون بگی بیا. این احتمال میده این امر امتحانی باشه. یعنی چی؟ این شما اصلا مطلوبت نون نیست، مطلوب شما اینه که این حرف به گوش باباش میکنه یا نمیکنه، امتحانش میخوای بکنی. نمیدونیم اصل امتحان بودنه یا عدم امتحان بودن. اصل عدم امتحان. اصالت تطابق مراد جدی و مراد استعمالی که این یکی از اصول مهمه که بعدا در بحث عام خاص کلید اصلی بحث ماست. گفتیم ما یه مراد جدی داریم یه مراد استعمالی. فرق اساسا تخصیص با حقیقت و مجاز اینه، در حقیقت شما مراد استعمالیتون همین معناست، مراد جدیتون هم همین معناست. در مجاز مراد استعمالی این نیست، مراد جدی هم این نیست. من به تو میگم رأیت اسدن، مراد استعمالیم حیوان مفترس نیست، رجل شجاعه. جدنم اونی که دیدم کی بوده؟ رجل شجاع بود. این در مجاز نه مراد استعمالی نه مراد جدی، هیچ کدوم اون موضوع لحنی است. در حقیقت هم مراد جدی هم مراد استعمالی چیه؟ حقیقت. اما در عام و خاص چی؟ عام و خاص فرقش اینه، مراد استعمالی عامه، مراد جدی خاصه. مراد استعمالی من میگم اکرم العلماء، واقعا از لفظ علماء در مقام استعمال اراده کردم علماء رو. اما مراد جدی من همشون نیستن، مراد جدی من عالمان فقیه هند خاصشون، یا عالمان عادل هند. این تمایزیست. البته این روی مبنای مشهور در مجاز، والا در مجاز هم یه بحث بود که اراده جدی اراده استعمالی فرق میکنه، که عرف مرحوم هاشم رضای اصفهانی بود. خب حالا ما نمیدونیم در حقیقت مراد جدی و مراد استعمالی مطابقند یا نه. اصالت و تطابق، اصالت و تطابق المراد الاستعمالی و مراد الجدی که در حقیقت همون به نوعی بازگشت و همون اصالت عدم تخصیص هم میکنه. این 20 اصل ممکنه بگردید تو کلمات و اصولین اصول دیگه هم پیدا کنید، تا اونجا که ما گشتیم همین 20 تاست. حالا میرسیم رابطه این 20 تا با اصالت عدم تخصیص، اصالت الحقیقه چیست؟ اولین رو بگیم تا بعد بریم سراغ اصالت الظهور. رابطه اینها با اصالت الحقیقه چیست مهمه. مسئله مهم اینه که اینها میتوانند همشون واقعا صغریات و مصادیق اصالت الحقیقه باشند، ولی مشکل اینجاست که در چند تا از اینا بس دوران بین حقیقت و عدم حقیقت نیست، که دوستان باید اینو سوال میکردن، شاید از این جهت که زودتر خوندن سوال نکردن. مثلا در نقل شما در حقیقت وقتی میگید من نمیدانم این آیا منقول شده یا نه، یکی حقیقت دیگری هم حقیقته. در حقیقت و مجاز دوران بین حقیقت و مجازه، اما در نقل طرف دومش هم حقیقته. طرف اول معنای حقیقی است، نمیدانم آیا از معنای حقیقی خارج شد به معنای دوم رفت، دومی هم اگه درست شده باشه که حقیقته. پس اینجا دوران بین حقیقت حقیقته، نباید اینو بگیریم از سقریات اصالت الحقیقه. یا در اشتراک، در اشتراک لفظی، من نمیدونم آیا لفظ وضع برای آب فقط یا وضع برای معنای دیگر هم، اینجا دوران بین حقیقت اول یا دو حقیقت است. دوران بین تک حقیقت و دو حقیقت، دوران بین حقیقت و مجاز نیست. لذا همه اینها رو ما نمیتونیم اصالت الحقیقه بدانیم. پس نه نگیرید همه اینها رو بگید سغریات اصالت الحقیقت، الا اینکه بگید اصالت الحقیقه در ما نحن فیه، یعنی اگر جایی معنایی متعین الحقیقیته، قطعا این معنا حقیقت. حالا یا الان هست قبلا بوده و من نمیدانم آیا معنای دومی که مشکوک الحقیقیت هست حادث شده یا نه. اصل حقیقت میگه متعین الحقیقه را بگیر، پس بحث از دستمون در نره. بحث اینجا بود که گفته شده که نظر آقای آخوند اینه که تمام این 20 اصل اینها سقریات اصالت الحقیقه. اشکال شده که شما در دوران بین اشتراک و حقیقت یا نقل و حقیقت دوران بین مشکوک الحقیقه و متعین الحقیقه دارید. شما در این جور جاها دوران بین حقیقت و مجاز ندارید که اصالت الحقیقه بگید. اصالت الحقیقه میگه چی؟ میگه حقیقت رو بگید. ما تو اینجا هم در بحث اشتراک دوران بین حقیقتین دارید. جوابی که دادیم گفتیم نه، ممکنه به این نحوه از آخوند دفاع کنیم که اصالت الحقیقه یعنی اخذ به متعین الحقیقه، اونی که حقیقتش تعینیه مسلمه. لذا در بحث نقل قبلا مسلم این حقیقت بوده، نمیدانم آیا تغییر پیدا کرده منقول شده یا نه، بگو بوده. در بحث اشتراک قبلا یه دونش مسلم بوده، الانم هست، نمیدانم آیا دومی هم وضع داشته و دارد یا ندارد. پس یکیش متعین الحقیقه. پس تلخصا بحث ما در بحث اساس این که آیا اینها سقریات اصالت الحقیقه هستند یا نه، باید با این اللهم الا یقال حلش کرد که میشدم، مشکل نداره. خب یه نکته رو اشاره کنیم. یادمون باشه ما سه تا اصالت الحقیقه جاری کردیم، گفتیم سه نوع اصالت الحقیقه داریم. یک، اصالت الحقیقه برای کشف مرادی که ظاهر است. دو، اصالت الحقیقه تعبدی، یعنی برای کشف مرادی که ظهور ندارد. سه، اصالت الحقیقه سید مرتضی برای کشف حقیقیت مراد. بعدم گفتیم هیچ جا معمولش نیست که اصولیین این بحثا رو اینگونه ترتیب بکنن، لذا همجور یاد بگیریم. تو جای دیگه اصول معمولش نیست، ندیدم حداقل که این کار رو بکنن. خب این 20 اصلی که آوردیم، هر کدوم از اون اصالت الحقیقه رو که پذیرید، اینا میتونن سقریات او باشن. اگر کسی اصالت الحقیقه سید مرتضی رو قبول داشت، این 20 اصل میرن اونجا کمکش میکنن. اگر اصالت الحقیقه تعبدی رو قبول داشت، این 20 اصل اونجا کمکش میکنن. بستگی داره به مبناتون. مثال بزنیم، من الان یقین دارم مراد شما از لفظ ما این آبه، نمیدانم آیا این آب معنای دیگری هم دارد یا نه. اصالت الحقیقه سید مرتضی چی میگه؟ میگه اون چیزی که مراد است حقیقت است، و پس این معنا حقیقت. نمیدانم آیا معنای دیگه ای وجود داره یا نه، اصالت الحقیقه سید مرتضی میگه معنا وجود نداره، این حقیقته و بس. اصالت الحقیقه تعبدی، جای حضرت عالی نوع دومش بگیم، جای حضرت عالی شک دارید به این که مراد آیا همون معنای حقیقیه که بوده یا معنای منقوله، اما هیچ لفظم ظهور در هیچ چی نداره. اصالت الحقیقه تعبدی به شما میگه مراد همان است که بوده، همون معنای حقیقی رو بگیر ولو ظهوری هم در کار نباش. لذا اگر اصالت الحقیقه تعبدی رو پذیرفتیم، این 20 اصل کمکمون میکنه، میشن صغریات او. اگر نپذیرفتیم، این 20 اصل فقط و فقط صغریات اصالت الحقیقه هستند که در فرض ظهور جاری میشه. اگر اصالت الحقیقه سید مرتضی را پذیرفتیم، این 20 اصل اونجا میان جز صغریات او میشن. این از این جهت توفیق تو بحث نمیکنه که ما اصالت الحقیقه سید مرتضی رو در بحث‌های قبلی به نوعی پذیرفتیم، گفتیم درسته به خصوص اگر تعدد توش باشه. اصالت الحقیقه تعبدی رو گفتیم باید بذاریم سر جاش بحث بکنیم. پس نکته دوم، اگر شدین تقریری از اصالت الحقیقه رو پذیرفتیم، همه اصول مصادیق اصالت الحقیقه. حالا هر تقریری پذیرفتیم، این چنین تقریری، این هر تقریری، اگر چنین تقریری رو به تو از عبارت خود من برداشته، اونجا گفته بودیم الا این که بگوییم اصالت الحقیقه این اخذ به معنای متعقن، اون چنین تقریری به این معناست. خب حالا یه گام دوم میخواییم، نکته بعدی رو بگیم، آیا اصالت الحقیقه خودش از مصادیق اصالت و ظهوره یا از مصادیق اصالت و ظهور نیست؟ خب اینو بحثای لفظی ها توجه کنیم، ما آمدیم از پایین داریم میریم، مثل اینکه شما میگید آقا صغریات رو پیدا کنیم. صغریات یعنی چی؟ آقا زید خودش ارزش داره؟ نه، زید مصداق مرده. آیا مرد بودن خودش ارزش داره؟ نه، مرد مصداق کیه؟ انسانه. آیا انسان بودن خودش ارزش داره؟ نه، انسان مصداق چیه؟ موجوده. هی میریم بالا، هر چی زیر مجموعه یکی بالاتره. حالا نکته اینه، ما رسیدیم به اصالت و عدم القرینه. آیا اصالت العلیمه خودش ارزش داشت؟ گفتیم نه، اینم مصادیق اصالت الحقیقه است. تو کلمات و اصولی این اگه 20 نوع بیان میشه گمراهتون نکنه، مصادیق اصالت الحقیقه است. حالا سوال، آیا اصالت الحقیقه خودش ارزش داره؟ اینجا اون نکته بود که محل بحث بود. برخی میگفتن نه، خودش ارزش نداره، همه ارزش مال ظهوره. پس اگه ما از اصل عدم نقل آمدیم، گم نشیم، اصل عدم نقل مصداق اصالت الحقیقه است. اگر اصالت الحقیقه رو دیدیم، فکر نکنیم خودش مهمه، اصالت الحقیقه مصداق اصالت و ظهوره. اما گروهی میگن نخیر، اصالت الحقیقه خودش ارزش داره، خود اصالت الحقیقه. مثل امام، امام خاطرتون باشه میگفتن اصلا ما اصالت الظهور نداریم، که گفتیم بحث باید تو وجیهت ظواهر بخونیم، فقط اینجا تیتر دادیم دست دوستان که میخوان تحقیق بکنن داشته باشن، یه فکر نکنن. به قول استاد ما میگفت اگه لا کتاب بخونن جونم مرگ نمیشن، اشکال نداره، این اگه خواستن موقعی نگاه بکنن اینو ببینن. پس اگر گفتیم اصالت الحقیقه مصداق برای اصالت الظهوره، طبیعتا همه این 20 اصلی که خوندیم همشون میشن مصادیق اصالت الظهور. این تمام. پس ما بدونیم سر بی صاحب نتراشیم که مصداق اینا، گفتم تو بحث حجیت ظواهر، ما الان اینجا بحثشون نکردیم، بحث باید مصطفی بحث کرد، هنوز نمیدونیم، باید بحث رو بریم حجیت ظواهر بحث رو باز بکنیم، به بحث طولانیه ببینیم اساسا آیا این رو چه قاعده ایه، به خاطر حقیقت یا ظهور بحث دیگه. اصالت حقیقه سید مرتضی رو پذیرفتیم، مشهورم پذیرفتیم. مشهوره که همه قبول دارن، سید مرتضی هم قبول داره، از اضافه بر اونم قبول داره. اصالت الحقیقه سید مرتضی رو به خصوص اگر تعدد پیدا بکنه استعمالات مسلمه، اوغلایی محض. نه اگه دو سه تا استعمال بود، یعنی دو تا اصله، هر دو هم اصول اوغلایی هن. شما اگه جایی مرادو نمیدونی از اصالت الحقیقه مدد بگیر، اگه مرادو میدونی حقیقیتو نمیدونی بازم از اصالت الحقیقه مدد بگیر. هر یا کلیدیست به دو تا در میخوره، یا به عبارت بهتر بگیم دو تا کلید به دو تا در میخوره. تمام. چه گفتیم؟ وارد بحث تعارض احوال شدیم، داریم میبندیم بحث رو. بحث تعارض احوال به اینجا رسید که فرمودند اگر دوران است بین حالات دیگر لفظ و حقیقت، اخذ به حقیقت میکنیم. حرف آخون درسته، یه تکمیل ها و تتمه هایی داشت که به تعبیری بند و بیل هایی داشت اینا رو برد، اما سخن بعدی در دوران بین خود ایناست. قطعا معنای حقیقی مراد نیست، اما نمیدونم مجاز مد نظره یا مثلا تخصیص، مجاز مد نظره یا نقل. در اینجا آیا استخدام یا تضمین؟ اینجور جاها، جاهایی که تعارض اصول دیگر است. یعنی چی؟ یعنی اگر قرینه صارفه آمد، خوب دقت کنین که این قرینه صارفه قطعا ما رو از حقیقت منصرف کرد، اما نمیدونیم باید سراغ کدوم یکی از حالات لفظ بریم. مرحوم مشکینی میگه در اینجا در بین اصولین سه قول مطرحه. قول اول قول صاحب قوانین و صاحب فصوله که این بزرگواران میگن آقا هر جا استحسانات موجود بود، حالا استحسانات رو بعضیش رو میخونیم، میگن به ای استحسان کانت شما میتونید ترجیح بدید. مثلا آقا دوران بین اشتراک و مجاز، میگن آقا مجاز بهتره. چرا؟ چون اشتراک محتاج وضع دومه، اما مجاز وضع نمیخواد، لذا مجاز بهتر از اشتراکه. دوران بین یه عده‌ام گفتن دوران بین اشتراک و مجاز نخیر، اشتراک بهتره، چون یه بار وضع میکنه دیگه تا آخر عمرش قرینه نمیخواد، اما در مجاز همیشه باید قرائن بیاره. حالا کدوم یکی از ایناست؟ مرحوم صاحب قوانین و صاحب فصول علامه نقل گفتن، علامه نقل عن المشکینی گفتن آقا استحسان ها رو شما بگیرید هر کدوم بود بیاره. این آقای مشکینی کدومه؟ این آقای مشکینی عبارت است از مرحوم عاشق ابوالحسن مشکینی، شاگرد مرحوم قوچانی بوده که شاگرد خود آخوندم بوده، ولی خیلی وقتا که می‌نویسه شیخ الاستاد مرادش قوچانیه که قوچانی شاگرد مرحوم آخوند بوده، حدود مثلا 80 90 سال 100 سال پیش شاید به رحمت خدا رفت. چرا؟ نه مقام دوم اشتباه نمیشه، اون گوشه باید مقام دوم بشه. بله اون اصلا اون گوشه اون خط اولی یادش رفته عوض کن. قول دوم قول مرحوم آشقست الله توستریست. مرحوم آشقست الله توستری دو جا شما تو اصول ازش مدو دوره سطح ازش مطلب دیدید، یکی تو اصول در بحثای اجماع و اینا مرحوم شیخ ازش مطلب نقل میکنه، یه بارم از مرحوم آشقست الله تو بحثای بیع و خیارات اونجا سری مطالبی ازش نقل میکنه. شوشتری هم بوده، مرحوم شیخ هم خودش اهل شوشتر بوده، انگیزم داشته که حرفاشو مطرح کنه، ضمن اینکه بسیار آدم ملایی هم است. مرحوم آشقست الله دوستری، حالا برخی دوستان بگن با جناق برخی از بزرگان دیگه بوده، حالا بعدن سابقه نسبنامه ازدواجاش هم میگی. مرحوم آشقست الله دوستری تنها میگه نه، کسرت و غلبه عامل ترجیحه. ببینید اگه دوران بین مجاز و اشتراک، آقا مجاز اکثره، شما کتابای لغت رو واکنید اشتراک مثلا از 10,000 لغت فارسی ممکنه 200 تا 300 تاش اشتراک باشه، اما صبح تا شب مردم تو خیابونش چه کار به کار میکنه؟ مردم مجاز به کار میبرن. مردم تو خیابون در محاوراتشون صبح تا شب مجاز به کار میبرن، لذا چون مجاز غالبه اینو ترجیح میدن. سومین قول، قول مرحوم میرزای شیرازیه، قول مرحوم میرزای رشتیه که اینجا اشتباه اومده شیرازی. قول مرحوم میرزای رشتی صاحب کتاب بدایع الافکار از شاگردای شیخ بسیار هم گفتیم محقق بزرگی است، گفت آقا چه ظهور باشه چه نباشه باید توقف کرد. این جور جاها شما نمیدونی اشتراک یا مجاز توقف، هیچ این کار نباید بکنی. قول چهارم که البته قول خود مرحوم آخونده و مشکینی و آخون نسبت داده، میگه اگر ظهور بود همونو اخذ میکنی، اما اگر ظهور نبود توقف میکنی. نکته ای که وجود داره، ببینید این ترجیحاتی که هست، این ترجیحات خیلی ترجیحات به تعبیری آبکیست. یه عبارت چه ببینید صاحب قوانینو صفحه 144 عبارتون ببینیم، ان المجاز ارجح من الاشتراک. چرا؟ لکسرته اوسعیته فی العباره و کونه افید، ببخشید افیت به قول آقا، این فایدهش بیشتره. چرا؟ لانه لا توقف فیه ابدا، در مجاز شما توقف نمی کنی. به خلاف المشترک، یعنی چی؟ یعنی در مجاز اگه قرینه صارفه بود میری سراغ معنای مجازی، قرینه صارفه نبود چیکار میکنی؟ معنای حقیقی. اما در مشترک اگه قرینه معینه نباشه نمیدونی این رو باید بگیری یا نه، مجبوری توقف کنی. لانه لا توقف فی المجاز ابدا، به خلاف المشترک. و اما اشتراک ارجح من المجاز من حیث ابعدیته عن الخطا. چرا ابعد از خطاست؟ از مع عدم القرینه، اگه قرینه ای نبود مردم چیکار میکنن؟ مردم توقف میکنن، میگن نمیدونیم، در حالی که تو مجاز میرن سراغ حقیقت، در حالی که شاید بدبخت متکلم یادش رفته قرینه بذاره. یتوقف به خلاف المجاز و یحمل علی الحقیقه، در حالی که وقد یکون غیر مراد من نفس الحق. واقعیت این حرف آقای آخون درسته، برای اینکه بحثم علکی یا بحثای لفظی بیفایده‌ایه گسترشش ندیم، وارد بحثای بقیه نمیشیم. حرف همینه. پس در تعارض بین حقیقت و هر یکی از الفاظ دیگر و حالات دیگر، حق با چیه؟ حقیقته. در دوران بین هر کدام از اینا قول چهارم رو میگیریم که قول مرحوم آخونده، اگر ظهور بود همونو اخذ میکنیم، اگر نبود چهارم، نه سوم میرزاست، چهارم رو میگیریم، قول چهارم که نوشته مال آخونده، قول چهارم رو عقض میکنیم. درسته فردا انشالله بحث یه تتمهی داریم از بحثمون تحت عنوان بحث اشتراک، انشالله فردا.